بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. این که اصل در انتفاع از نجس العین حرمت است یا حلیت، عرض کردیم دو تا قول هست. بعضی به چند دلیل استناد کرده اند، اکثر فقها، بعض هم نیست، اکثر فقها بر این که اصل حرمت الانتفاع است. آیات چه خوندیم، روایات، روایت تحف العقول و اینا خوندیم، بعد یه دلیلی هم که مونده بود اینها استدلال کرده اند و حتی با این استدلال جبران ضعف سند تحف العقول هم میخواهند بکنند، اینه که ما اجماع داریم بر این که انتفاع از نجس العین حرام است. دیگه شما نمیتوانید مقابل اجماع وایستید و این اجماع جبران ضعف سند تحف العقول هم میکنه. در تحف العقول هم اومده بود که جمیع تقلبات در اعیان نجسه حرامه، یکی از اون تقلبات هم انتفاعه، خب پس انتفاع هم حرامه. شما روایت رو جواب دادید که منظور از تقلب اون تصرفاتیست که برمی کرده به خوردن و نوشیدن و اینها، اما ما صحبت نکردیم به خاطر این که زبانمون کوتاه بود، این سند ضعیف بود. اما الان که سند رو تونستیم تقویت کنیم با اجماع، نه ظهور جمیع التقلبات در این است تمام انتفاعات، تمام استفاده ها حرامه. این خلاصة الکلام. مرحوم شیخ میخواد بگه که نه، این اجماعی در کار نیست. این ادعایی که بعضی ها کردن توهمی بیش نیست، ما اجماعی نداریم. الان کلمات فقها رو، مشهورین از فقها رو یکی یکی نقل میکنیم تا روشن بشود که اجماعی در کار نیست، بلکه در بحث انتفاع اسم این فقها و کلماتشون چه میاریم، میبینید نه، اینا قائل به حلیت الانتفاع، نه حرمت الانتفاع. بی بحثش جداست، معاوضه بحثش جداست، اما انتفاع خود شخص استفاده کند از نجس العین، این نما اجماع نداریم. ممکنه در مواردی مثلا مثل میته، روایاتی داریم از میته استفاده نکن، مثلا در خود میته ممکنه قائل بشویم که انتفاع از میته حرامون، اون از باب استثناست چون نص داریم. بحث ما فعلا مورد خاص نیست، بحث ما به شکل قاعده کلی است، آیا قاعده کلی داریم بر حرمت انتفاع یا نداریم. الان شیخ انصاری از کتاب مبسوط شیخ طوسی، از کتاب تذکره علامه و همچنین از کتاب مختلف شیعه علامه، از کتاب شهید اول در قواعد، شهید ثانی در شرح لمعه، اینها مطالبی میاره که در متن میخونیم نشون میده که نه، اجماع توهم بیش نیست. همه این کلمات فقها یدل بر حلیت الانتفاع، مگر در موارد خاصی مثلا خوردن نوشیدن چیزایی که طهارت شرطه، بعد اون از اون جاها نمیشه از نجس العین استفاده کرد، دیگه باید پاک باشه. مثلا انسان از پوست مثلا میته بیاد در نماز استفاده کنه، نه نمیشه. در طواف استفاده کنه، نه نمیشه، چون اونها طهارت شرطه. بحث ما در اون موارد خاص نیست، بحث ما به شکل کلی انتفاع از نجس العین حرامون املا میگیم، نه به شکل کلی اصل حلیته الا دلیل خاص بیاد. پس این اجماع هم توهمی بیش نیست. و اما توهم الاجماع، اما این که بعضی از فقها اجماع ادعا کرده بودن، مثل فخرالمحققین، مثل مقداد سیوری که قبلا آوردیم، این توهم اجماست. این توهم اجماع قابل دفعه. اگر بررسی کنید کلمات فقها رو میبینید این اجماعی در کار نیست. فمت به ظهور کلمات کثیر منهم، چجور دفع میشه؟ به وسیله ظهور کلمات خیلی از این همین فقها در جواز انتفاع. فل جمله، این فل جمله رو نباید می آورد. درست منظورش این است به این نحو که ممکنه بعض موارد رو استثناء کنیم، اما این عبارت نشون میده که مثلا فل جمله انتفاع از نجس العین حلاله. خب این ممکنه یه نفر از این عبارت استفاده کنه. بحث ما در انتفاع فی الجمله نیست، چه بحث ما در انتفاع کلی است الا عدم انتفاع فی الجمله. این عبارت یه نقصانی درش هست، باید این گونه تبیین کنیم. اکثر کلمات این فقها در جواز انتفاع بدون ان یکون دلیل خاصون علی جواز، بدون اینکه اون مواردی که گفتن جایزه دلیل خاصی در روایات داشته باشی، اون مواردی که در کتاب‌های فقهیشون نوشتن این جایزه، این نوع انتفاع جایزه، این نوع انتفاع جایزه، این موارد هیچ دلیل خاصی نداریم. پس دلیلش فقط میشه اون اصل فل انتفاع الحلیه. قال فی المبسوط، در مبسوط، الان عبارت ها رو یکی یکی میخونیم. امروز درس ما آسانه، عبارت خوانی کلمات فقها هاست. ان سرجین ما لا یوکل لحمو، سرجین یعنی غائط، پهین. سرجین اون حیواناتی که گوشتشون حرامه، نمیشه خورد، چون سرجینش هم میشه نجس. میدونید که معکول لحمه ها سرجینشون میشه پاچ، یعنی پاچ به معنای اینکه دست بزنی دستت نجس نمیشه. گوشتش حلاله، خود اینا که حلال نیست خوردنش، پاچه. اما اونایی که گوشتشون حرامه غائطشون هم نجسه. میگه غائط اون حیواناتی که معکول لحم نیستن و همچنین عذرت الانسان، مدفوع انسان، و خور اول کلاب، و همچنین مدفوع سج که خودش نجس العینه، لا یجوز بیعها، نمیشه فروخت. پس در بحث بی نمیشه فروخت، اما اون چه محل شاهد ما اینجاست، یجوز الانتفاع بها، میشه از اینها استفاده کرد. فزرو در مزرعه عنوان کود استفاده کرد. کروم، کروم جمع کرم یعنی ریشه، در ریشه گیاهان مثل درخت انگور میشه استفاده کرد، ریشه تقویت ریشه درختان انگور. و اصول شجر، ریشه درختا ساقدار میشه استفاده کرد. بلا خلافه، ببین اصلا تر مقابل و بلا خلاف میشه انتفاع از این موارد کرد. این یه عبارت. عبارت دوم، و قال العلامه فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده یجوز و اقتناء الاعیان نجسه لفایدته، جایز شما اعیان نجسه رو نجه بدارید در خونتون، عیب نداره. اقتناء هم یه نوع استفاده کردن، لفایدته، به خاطر اینکه یه فایده ای داشت داره میتونید نجه بدارید. پس نجه داشتن اعیان نجسه در خونه اشکال نداره به خاطر فایده ای که هست، مثلا بعدا کود خواهید کرد، اشکال نداره. یا خمریست نجه میدارید در خونه که این یواش یواش تبدیل به سرچه بشه، اصل نجهداریش اشکالی نداره. و نحوها مانند این تذکره هست فی القواعد. علامه در قواعد هم شبیه همین جمله رو داره. و گرره و الازاله فی جامع المقاصد، این علامه رو حرفش رو امضا کرده در این بحث به این که جایزه در جامع المقاصد. میدونید که جامع المقاصد شرح قواعد علامه است، در اونجا گفته بله این طوریه، لکن آخرش یک تبصره زده تا تفکیک کنه بین انتفاع و بی رو. میگه خب این انتفاع چه میبری از این عیان نجسه، این معناش این نیست پس اینا مالیت پیدا کردن میشه در مقابلش پول داد و معاوضه کرد. و زاد علی بر کلام علامه در قواعد محقق ثانی اضافه کرده، چون جامع المقاصد شرح قواعد است، با این فرمایشش زاده علی قوله لکن هازهی، یعنی این فائده، هازهی برمیگرده به فائده، چون این یجوز و اقتناع و لعیان نجس لفائدتین کلام قواعد هم هست. بر این تقریر نوشته یه تبصره زده گفته چه این فائده دار بودن لا تسیرها مالن، این اعیان نجس رو مال نمی کنه به حیث و یقابل و بالمال، طوری که مقابله به مال بشه، یعنی مبادله مال به مال صورت بگیره، یعنی معاوضه بشه، بی بشه، نه، فقط می توانی استفاده کنی. اینم یه بار پس از همه اینها جواز انتفاع استفاده میشه. و قال فی باب الاطعمه والاشربه من المختلف، در باب اطعمه و اشربه از کتاب مختلف و شیعه، اینم بازم مال علامه هندیست، میفرماید ان شعر الخنزیر، موی خوک یجوز استعماله، میشه استفاده کرد، ولی موی خوک نجسه، خوک کلا نجس العینه، موش میشه استفاده کرد، فروش نه استفاده مطلقا، اونم نه فقط اون موردی که نس ورده، در نس اومده برای استسقال البساتین، بستان، برای بستان میشه آب کشید، یعنی از یه چاهی از این تناب درست کرد از موی این خوک، آب کشید از این چاه برای بستان، اون در نس اومده، میگه نه فقط برای اون مطلقا، مگر اون جاهایی که طهارت شرطه، پاکی شرطه، مثلا برای نماز نمیشه، اما جاهایی که پاکی شرط نیست میشه استفاده کرد مطلقا. ببینید خودش ادامهش علامه نکته فرموده، مستدلن استدلال کرده به ان نجاسته لا تمنع الانتفاع، به نجاست این موی خوک مانع از این نیست از این موی خوک استفاده کنی، نجاست مانع بیعه، مانع انتفاع نیست. چرا مانع انتفاع نیست؟ لما فیه من المنفعت، چون در این خلاصه منفعت هست دیگه، منفعت حرامی هم که نیست، میشه من استفاده کرد، اون استفاده چه خالی از ضرر عاجلن و عاجلن، ضرر دنیوی هم نداره، ضرر اخروی هم نداره، عاجل یعنی ضرر دنیوی چون نقد زوده، عاجل یعنی مدت دار، یعنی ضرر اخروی، این نوع استفاده کردن نه ضرر دنیوی داره نه ضرر اخروی داره، پس اشکال نداره استفاده. اینم یک کلام از علامه. الان کلام دیگر از شهید اول، قال الشهید فی قواعدهی، مرحوم شهید اول در قواعدش فرموده، ببین نجاست رو چجور تعریف میکنه، نجاست رو نمیگه، نجاست رو نیستی و من کلش اجتناب باید بکنی، هیچ وقت نباید نزدیکش بشی، میگه نه نجاست رو نیستی نماز، در نماز نباید نزدیکش بشی، در خوردن و نوشیدن نباید نزدیکش بشی، محدود میکنه، میگه نجاست تعریفش اینه، ان نجاست ما حرم استعماله فی الصلات و الاغذیه، نجاست رو نیستی استفادهش در نماز و اغذیه حرامه. خب این چه در نماز و غذا خوردن حرامه، یا به جهت استگزارشه، استگزار یعنی از ماده گزره به معنای مشمعز کننده، بعضی از نجاسات میدونی که مشمعز کننده است، مثلا غائط، بول، اینا مشمئز کننده است. بعضی از نجاسات نه، مشمئز کننده نیست. مثلا اسیر عنبی که اگر قائل به نجاستش بشیم بعد از غلیان، یا خمر، اینها ممکن مشمئز کننده نیست. لاچن جهت این چه خدا اینا رو حرام کرده، این چه انسان نزدیک اونها نره. پس یا حرام است استعمالش در نماز و غذا و نوشیدن، یا به خاطر گزر بودنشه یعنی اشمئزاز کننده هست، یا به خاطر این است که لتوسل بها الی الفرار، تا انسان متوسل بشه راه باشه بر از اونها فرار کردن. یعنی انسان با این بها زمینش برمیگرده به نجاست، با خدای متعال با نجس کردنش اینو واسطه قرار داده برسه به این که انسان دوری کند. فرار اینجا به معنای دوری کردنه. پس یا به خاطر دوری کردن از اون نجاست حکم نجاست داده شده به او، یا به خاطر گزر بودن حکم نجاست داده به اون نجاست. خب در هر حال بس شهید اول میفرماید نجاست اونیست که در نماز نمیشه استفاده کرد، نجاست اونیست که در خوردن و نوشیدن نمیشه استفاده کرد. دیگه جمیع و تقلبات، جمیع و انتفاضات، خبری از این کلمات نیست. فقط این جمله یه توضیحی داره. اغذیه رو اگر به معنای خوردن بگیریم، خب این شامل نوشیدن هم هست، یا از باب این که کلمه اغذیه اصلا نوشیدنی ها رو شامل است، یا از باب این که این از باب مثاله، یک مصداقش رو میخواد بجه، یه موردش رو میخواد بجه. کلمه نماز همینجا اشاره دارد به مثلا طواف، طواف هم شامله، اونایی که طهارت درش شرطه. میفرماید ثم ذکر است، سپس شهید اول میفرماید ان قید الاغذیه، این قید اغذیه چه گفتیم، لبیان مورد الحکم، مورد حکم رو میخواستیم بگیم، یکی از موارد حکمش اینه. و فیه تنبیه هنال اشربه، در این ذکر مورد حکم اشاره به اشربه هم هست، یا از باب این که اغذیه معناش عمه، یا از باب اصلا دلالت اشاره. خب و چما انف السلات تنبیه هنال التواف، چنان که در نماز هم این اشاره به تواف هم هست، هر چیزی که یعنی طهارت درش شرط. خب این عبارت شهید اول رو به هر کس بدهید متوجه میشه که اصل در نجاسات حلیت انتفاعه، مگر اون موارد محدودی که شمرده. و هو کنس، این عبارت شهید اول مثل نس صراحت داره، چه صراحته در این که جواز انتفاع به نجس جایزه در غیر این امور. و قال شهید ثانی فی الروزه، عبارت بعدی شهید ثانی در شرح العلوم در کتاب متاجر وقتی چسبه های حرام رو میشموره میفرماید یکی از اون چسبه های حرام هم خونه، خون فروشی حرامه. بعد خود شهید ثانی یک قیدی میزنه، میگه خون فروشی حرامه ولو یک منفعتی هم براش بتونی فرض کنی. خب منظورش منفعت بتونی فرض کنی یعنی منفعت حرام؟ منفعت حرام چه برای همه چیز میشه فرض کرد، معلوم منفعت حلال، یعنی میخواد بگه ولو برای خون چه نجسه منفعت حلالم بتونی فرض کنی اون بازم بیعش حرامه. پس میبینی تفکیک کرد بین منفعت، منفعت حلال باشه لاجن بی حرام باشه. می فرماید و قال شهید فر روزه اند گول المسلم، شهید در شرح لمعه وقتی لمعه رو میخواد شرح بده، مصنف یعنی شهید اول، اینجا وقتی در مصنف یعنی شهید اول آورده فی اداد ما لا یجوز بیعه من النجاسات، وقتی میشمرد در شمردن اون چیزایی که بیعش جایز نیست از اعیان نجس، اونا رو میشمره میرسه و دم کتاب متاجر لمعه رو نگاه کنید وده. بعد شهید ثانی اینجا در شرحش این اضافه رو داره و این فرض لها نفع حکمیون، ولو یه فرض کنیم یه منفعت حکمی هم داشته باشه. منفعت حقیقی به منفعتی میگن که اگر از او استفاده بشه قیمت کالا هم میره بالا. مثلا شما رنگهای معمولی اگر به دیوارت بزنی، به خونت بزنی، این دیوار قیمتش زیادتر میشه، این خونه قیمتش زیادتر میشه، چون یه منفعتی حقیقی پیدا کرد. اما خون نجس رو به دیوار بزنی این زیباتر میشه، یه انتفاعی است که بردی، ولی قیمت کالا رو نمیبره. اگر طرف بدون چین خون نجسه قیمتش نمیره بالا، اما زیبا شد. این منفعت از دیوار یه منفعت جدیدی از خون بردی برای زیباسازی محیط. اینو میگن نفع حکمی در مقابل نفع حقیقی. پس نفع حقیقی این است قیمت کالا رو هم میبره بالا، نفع حکمی این است نه قیمت کالا رو نمیبره. لاچن اینجا زیبایی میاره. خب معانی دیگری هم کردن نه برای نفع حکمی در مقابل نفع حقیقی. گفتن نفع حقیقی اون است اوگلا اونو منفعت میشموره، نفع حکمی اون است نه منفعت نمیشموره اوگلا. شما منفعت بردی ولی اوگلا اونو مثلا شما از یک گوسفند مرده‌ای در استفاده کردی در این که یک آبی رو که میخواست به مثلا خونه شما بره مانع اون آب بشه، به عنوان یک گونی استفاده کرده، گونی مثلا خاک این از این گوسفند مرده. اینم نفعیست از این گوسفند مرده کردی، ولی اوگلا به این نفع اعتنا نمی کنن. هر چیزی که اوگلا به اون نفع اعتنا نکنن بهش میگن نفع حکمی. اون منفعتی که اوگلا واقعا میگن این منفعته، این فایده این شیعه، بهش میگن نفع حقیقی. بعد دوتا پس فرق بکن. خب و این فرز له نفع اون حکمیون، ولو برای این خون نفع حکمی هم فرض کنیم، مثلا چه سبق، مثلا رنج کردن دیوار با خون نجس. یا و ابوال و ارواس مالا یوکل لحمو، همچنین حرام از فروش بول و غایت حیواناتی که گوشتشون حلال نیست، نمیشه خورد. غایت و بول غیر معقول اللحمو. برای این جمله لمعه هم شهید ثانی حاشیه زده، شرحی گفته. و این فرض لهما نفعون، ولو منفعتی برای اینها فرض کنیم، منفعت دیگه نفعون حکمی نگفته، چون اینها منفعت دارن. مثلا برای مزرعه کود حساب میشه، ولو کود مثلا انسان باشه، مدفوع ازره انسان باشه، نفعیست، نفع حکمی هم نیست، قابل اعتناست. به همین خاطر میگه ولو منفعتی هم برای اینها هست، ولیکن بیعشون جایز نیست. خب پس این ما فعلا کاری به اون بی نداریم. بحث ما این است پس منفعتی برای اینها، برای این نجس العینها شهید ثانی فرض میکنه. خب این فرض منفعت معناش این است یعنی ممکنه منفعت داشته باشن. خب منظور از منفعت هم منفعت حرام نیست ها، چون منفعت هر حرامی منفعت حرام داره، خمر هم منفعت حرام داره خوردنش، منفعت حلاله. و الا اگر منفعت حرام مثل مرادش بود اصلا مناسب نبود برای خون مثال بزنه رنج رو، خون مثال میتونست بزنه خوردن رو، چون در جاهلیت منفعت متعارفه بین جاهلیت، در بین افراد جاهلیت منفعت متعارفش خوردن خون بود نه رنگ کردن، اونو میتونست مثال بزنه. چون مرادش منفعت حرام نیست، منفعت حلال است، اینها رو مثال زده. پس معلومه از اعیان نجسه میشه منفعت حلال برد، انتفاع کرد. فإن الظاهر، میفرماید ظاهر ان المراد بالنفع، مراد از نفع ظاهر کلمات شهید ثانی در اینجا این است، مراد از نفع ای که فرض شده برای خون و ابوال و ارواز هو نفع المحل، منظور نفع حلاله. و الا لم یحسن ذکر هذا الغیت، و الا این گید رو یعنی و این فرزه رو نمیشه فقط برای ستا بیاریم. اگر مراد منفعت حرام باشه برای همه اعیان نجسه باید میگفت و این فرزه لهو نفر و الا لم یحصر ذکر هازل گید فی خصوص هازلش، فقط در خصوص این ستا می آورد دون سایر نجاسات. پس معلوم مرادش منفعت حلاله در این ستا نجس آورده. همچنین در بحث خون به اجل منفعت حرام مراد بود اصلا نباید رنج می آورد، بهتر از رنج عقل بود. ولا ذکر خصوص سبق لدم، اجل منفعت حرام مراد بود خصوص این چه رنج و برای خون آورده اینو نباید می آورد. ما ان الاکل هی المنفعت المتعارفه، با این چه خوردن خون منفعت متعارف بود زمان جاهلیت، المنصرف الیه الاطلاق، که اگر بدون گید بیاد کلمه با خون انصراف به خوردن داره. مثلا حرمت علیکم المیت و الدم، یعنی حرمت علیکم اکل و دم، چون منفعت متعارفش این بود که انصراف به این خوردن داره، به این منفعت متعارف داره. اطلاق، اطلاق یعنی یه وقت گید آورده حرمت علیکم مثلا سبغ الاکل، رنجشو حرام کرده، نه، اگر مطلق بدون قید بیاد این منفعت متعارفش خوردنه. و همچنین ان الاکله یل مسوق لها، مسوق لها عطف است بر منصرف، این منفعت متعارفی که کلام خدا به اون سوق داده میشه در دمن مسفوعن، خونی که ریخته شده، یعنی خون حرامی که ریخته شده نباید بخورید، خوردن خون حرامی ریخته شده. خب اینها نشون میده مراد شهید ثانی از نفع اون حکمیون در دم و نفع اون در ارواس و ارب این ابوال، مرادش منفعت حلاله. میگه ولو منفعت حلال داشته باشن لاجم فروشش جایز نیست. خب اینم یه عبارت. پس برای اعیان نجسه منفعت حلال میشه فرض کرد، این جمله معناش اینه. و همچنین ما ذکرنا هو ظاهر المحقق ثانی، اونی که ما ذکر کردیم ظاهر کلمات محقق ثانی است، چه بازم ببینید انتفاع از نجس اشکال نداره. حیثو حکا عن الشهید، ایشون از شهید حکایت کرده، انهو حکا عن علامه، شهیدم از علامه هلی حکایت کرده. چه چیزی رو؟ جواز الاستصباح به دهن المیته. ببینید اینا حکایت کردن این جمله رو که علامه هلی انگار قائل بود به این چه از روغن میته هم میشه در چراغ استفاده کرد، دهن المیته. بعد محقق ثانی یه جمله گفته، این جمله شو دقت کنید، و هو بعید، این جواز خیلی بعید، جواز استصباح به دهن میته، دهن متنجس فرق میکنه، این دهن میته است، یعنی نجس العین، دنبه گوسفندی که خودش مرده، نه دنبه ای که متنجس شده. میگه هو بعید، چرا؟ علتشو ببین، لعموم نهی عن الانتفاع بالمیت، چون ما روایاتی داریم به شکل عام به ما نهی کردن که از میت استفاده نکنید. خب این نهی استدلال نشون میده که به نجس العین های غیر میت نه این نیست، و الا بهتر بود این گونه استدلال بیاره، لعموم نهی عن الانتفاع بالنجس، اینج کلمه نجس نیاورد، انتفاع بالمیت آورد، معلوم نهی منحصر در میت است، و الا خوب بود عوض انتفاع بالمیت میگفت انتفاع بالنجس. فان عدوله، این چه شهید محقق ثانی در استدلال عدول کرده از اینکه تعلیل بیاره به عموم نهی عن الانتفاع بالنجس، این گونه نیاورده، از این عبارت این گونه عدول کرده به ذکر خصوص میته، گفته اینجا میته روایت خاص داریم که انتفاع از میته حرامه، این یدلو علا عدم العموم فی النجس، این دلالت میکند که پس در نجس به شکل کلی ما عمومیتی نداریم، عموم به شکل اینکه بیاد بجه انتفاع النجس حرامون، اینو نداریم. بله در میته داریم، اونو بحثشو بعدا مطرح میکنیم، اما در سایر نجاسات نداریم. و الا خوب بود محقق ثانی به شکل کلی میگفت تا قاعدهشو میفهمیدیم که پس معلوم کلی نیست. خب کیف کن، پس با این کلماتی که یه مقدار شما آوردیم، این عبارتی که ما عرض کردیم اجماع توهمه روشن شد. پس اجماع توهمه، اجماع بر چی؟ اجماع بر این که انتفاع از نجس العین حرامه، نه این توهمه. چون اجماع توهمه پس این حدیث تحف العقول که سندش مشکل داره ما جبران کننده سندش هم نداریم. شما میخواستید از راه اجماع جبران ضعف سند تحف هم بکنید و استدلال کنید، پس اصل در نجس العین ها حرمت الانتفاعه. عرض میکنیم نه، این اجماع توهمه، پس اونم سندش ضعیفه، نمیشه اعتماد کرد. و کیفکان، در هر حال که این عبارت محقق ثانی به این معنا باشه چه نه، فلا یبقا به ملاحظت ما سکرنا، بس باقی نمیماند به ملاحظه این کلماتی که ما یکی یکی ردیف کردیم خدمتتون، چه چیزی باقی نمیماند؟ وثوق به نقل الاجماع، اعتماد و اعتباری به اون نقل اجماعی که نقل شده. قبلا خوندیم از شرح ارشاد فخر المحققین و تنگیه فاضل مقداد، اون اجماعی که میخواست الجابر لروایت تحف العقول، جبران میکنه روایت تحف العقول را، اون روایت تحف العقولی که الناهیت عن جمیع تکلف فی النجس، چه روایت تحف العقولی که میگفت از تمامی تقلبات در نجس دوری کنید، نهی میکرد، اونو تقویت میکرد یه مقدار. پس ما سند روایت تحف العقول رو نتونستیم جبران کنیم. مرحوم شیخ اینجا باز برمیگرده به دلالت روایت تحف العقول، میگه علاوه دلالتش هم یه مقدار مشکله، چون احتمال معنای دیگری هم میدیم. یه احتمال اونجا دادیم که مراد از تقلب تقلبیست که برگرده به خوردن و نوشیدن، شما استفاده میکنید که بخورید، استفاده میکنید که بنوشید، این نوع تقلبات. اینجا میگه نه، شاید تقلب اینجا به معنای معاوضات باشه، اعطا و اخذ. انواع تقلبات یعنی شما قراردادهایی که در بین مردم است، فقط فروختن نیست، فروختن، هدیه دادن، اجاره دادن، آریه دادن، انواع این قراردادها، اینا میگن تقلبات، نه به معنای استعمالات. یعنی جمیع التقلبات فی النجس حرامون، یعنی جمیع المعاوضات حرامون، تمام معاوضات، قراردادها، چه به شکل بی، چه به شکل اجاره، آریه، هبه، حرام. پس ما احتمال ان یراد، احتمال داره اراده بشه، از جمیع التقلب در اون روایت تحف العقول، جمیع انواع تعاطی، تعاطی یعنی اعطا و اخذ، تو چیزی بدی اونم یه چیزی به شما بدهد، میشه ما اعطا و اخذ، میشه تعاطی، یه نوع معاوضه. بی هم یه نوع تعاطیه، در بی هم طرفین اخذ و اعطا دارن، در هبه هم، هبه معوضه هم به شرح ایزن، در اجاره هم به شرح ایزن، در سایر جا. لل استعمال، ملاحظ از تقلب استعمالات نیست، نمیخواد بجه استعمال از نجس حرامه، میخواد بجه تعاطی نجس حرام، یه چیزی در مقابل نجس بگیری به او بدی، این را. خب الا اونجا یه عبارت دیگری هم بود در تحف العقول، امساک نجس حرامه، میگه مراد از امساک هم امساک به نیت حرامه، به وجه حرامه، شما شراب نجهداری میکنی برای اینکه بخوری، این امساک حرامه، و الا خمر نجهداری میکنی در خونه تا سرچه بشه، این امساک چه حرامه است. و یراد من امساک نجس، اینکه در روایت اومده امساک و نجس حرامه، مراد امساک هول الوجه المحرم، اینکه نجه بداره این نجس رو به در برای وجه حرامی، برای جهت حرامی نجه بداری. جهت حرام مثلا شرب خوردن نجه بداری، شراب رو، این میشه حرام، و الا هر نجه داری حرام نیست. پس خلاصت الکلام این شد که اجماعی در کار نیست. چون اجماعی در کار نیست، حدیث توحف العقولم سندش تو مشکل داره، جبران کننده ای در کار نیست. علاوه دلالت حدیث توحف العقول بر این مطلب که جمیع انتفاعات از نجس حرامه، از کلمه تقلب، کلمه تقلب، جمیع التقلب نمیشه استفاده کرد، چون محتملات دیگری هم این داره این لغت. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.